أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما چهارمین مرحله معاد بود که رسیدیم به بحث بهشت و جهنم که مقصد آفرینش. سوال های اونجا مطرح کرده بودیم که بعضیش پاسخ داده شد، بعضیش باقی مونده. یک سوال این که آیا بهشت و جهنم مادیست، جسمانیست؟ که اینو من فکر کنم تو بحث معاد که داشتیم، تو خود مفهوم شناسی معاد فکر کنم بحث جسمانی بودن معاد جسمانی رو توضیح دادیم. حالا یادآوری میکنم برای خواهرایی که احیانا نبودن یا کم اونجا صحبت کردیم که در رابطه در این مطلب سه تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که معاد روحانیه که نظر حکما و فلاسفه هست، دلایلی برای خودشون دارن، دلایل عقلی دارن که حالا من دیگه وارد اون دلایل عقلیشون نمیشم، ولی به هر حال این نظر حکما است که میگن انسان در مسیر تکاملش یه مرحله میرسه که دیگه نیاز به جسم نداره و جسم رو رها میکنه و روح انسان هست که سیرش رو ادامه میده، مثل این موشکای دو زمانه که اون سوختی که لازم داشتن رو مصرف میکنن، وسط را رهاش میکنن میرن، مثل ماری که پوست میندازه دیگه با اون پوست کار نداره و زندگیش ادامه میده. یه عده هم میگن که نه، معاد جسمانی است به این معنا که فقط جسم انسان محشور میشه، دیگه روحی وجود نداره. اینها هم مادیون هستن که اصلا روح رو قبول ندارن، اونها میگن انسان مساوی است با همین بدن، تمام شد، غیر بدن غیر جسم چیزی وجود نداره که حالا ما بگیم برمیگرده برنمیگرده. بر این اساسی اصلا معاد معنا نداره، چون جسم هم که خب وقت انسان مرد تمام میشه. اگر انسان فقط جسم باشه که ماتریالیست اینجوری میگن، خب زندگی انسان بین دو قوس پرانتزه، تولد و مرگ، تمام شد. نه قبل از تولد خبریست، نه بعد از مرگ خبریست. قول سوم که قول ماست که ما نظرمون همین هست، اینه که نه، معاد جسمانیست، یعنی همون جسمانی روحانی. روح که خب باقیست، روح مجرده، مجرد همیشه زوال ناپذیر دیگه، مجرد همیشه باقیست، روح که همیشه باقیست. جسم هم دوباره در معاد روح به این جسم بر میگرده، یعنی باز در قیامت انسان جسم داره. این دلیل که عرض کردم هم از آیات هم روایات، حتی به نظر ما میشه دلایل عقلی همینجا گفت که ما همون تو بحث مفهوم شناسی معاد گفتیم، گفت ما برهان‌های عقلی هم بر اثبات معاد جسمانی داریم، علاوه بر آیات فراوانی که در قرآن داریم. صدها آیه میشه در قرآن پیدا کرد که بر معاد جسمانی، حالا ظاهرش نسش به اشاره به تصریح دلالت داره. روایت هم که در این زمینه خیلی زیاد هست که به وضوح در روایت داریم که انسان در قیامت جسم داره. خب اگه جسم نباشه که دیگه سوختن معنا نداره، شهادت اعضا معنا نداره که الیوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. بر زبانها، بر دهنها مهر نهاده میشه، دستا پاها سخن میگن، شهادت میدن. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قال انتقن الله الذي انتقى كل شيء. پوستاشون میگن چرا بشون این پوستی وجود داره که شهادت میده. و آیت فراوان دیگه خوردن، خب روح که میوه نمیخوره، نمیدونم گوشت نمیخوره، نکاح ازدواج روح که ازدواج معنا نداره براش. خدمت شما عرض کردم که سوختن بدنه که میسوزه، کل ما نزجت جلود هم بدلنا هم جلودن غیر حال یزوق العذاب، پوستا میسوزه سفت میشه، در واقع نزجت سفت سفت میشه، جزغاله میشه، این پوستو میکنن پوست بعدی. خب اینا دلیل برای اینه که پوستی وجود داره که میسوزه با آن. یا غذاهایی که برای اهل جهنم گفته شده. همینطور اصلا مشکل منکران معاد چی بود؟ منکران معاد معاد جسمانی بود، حالا روح که اصلا نمیفهمیدن، گفتن که من یحیی هذه العظام، این استخوان پوسیده رو، وحی رمیم، این استخوان پوسیده رو کی میتونه دوباره زندش کنه؟ نمیگفتن که انسان روحش هست یا نیست، بر میگرده بر نمیگرده. قرآن هم نمیگفت که مگه بناست این استخوان زنده بشه، ما با این استخوان کار نداریم. فرمود قل یحیی ها، زمین ها بشی بر میگرده، همین عظام، همین استخوان پوسیده، همین استخوان پوسیده دوباره زنده میشه. الذی انشأها اول مره، یعنی که اذا القبور بعثرت یوم اذن تحدث اخبارها و ان ربک اوحا لها اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها اخرجت الارض اثقالها. خلاصه دلایل فراوانی که ما داشتیم همش بر جسمانی بودن ما دلالت داشت. و حرف حکما، البته یه مطلبی رو من اینجا خدمت خواهر عرض بخونم که قابل توجه هست، و اون این که حکما که ما میگیم خب گروه های مختلفی میشن. بعضی از این حکما روش میگن اوائل، اوائل این حکما یونان و فهلویون فارس و اینها روش میگن اوائل، یعنی حکما قدیم. در بین حکمای اسلامی بعضی وقت حکیم، حکیم سنیه و حکیم حکیم شیعه هست. در اهل سنت شما ببینید که حکمت از کلام کاملا جداست، این دوتا از فقه جدا هستن. کسی که فقیه دیگه متکلم نیست، کسی که متکلمه دیگه حکیم نیست، کسی که حکیمه ضد کلامه. در شیعه اینجوری نیست. این من فکر کنم در شرح اربعین حدیث امام خدمتتون عرض کرده باشم. امام رو ما چی اسمش بذاریم؟ حکیم اسمش بذاریم ابن نظر. واقعا چون حکیم بسیار مبرزی بود امام، به تمام معنا فیلسوف. عارف اسمش بذاریم؟ بله، اشکال نداره. حکیم عارف، بله، هم عارف هم حکیمه. متکلم اسم بزنیم؟ بله. خیلی از مطالبی که شون در همیشه همین اربعین حدیث داشتن جنبه کلامی داشت، حرفای کلام بود. فقیه بگیم؟ خب بله، ایشون مرجع تقلید بود. این در شیعه این اتفاق افتاده که حکیم شده عارف، عارف شده فقیه، فقیه شده فیلسوف، فیلسوف شده متکلم. علامه طباطبایی رو فیلسوف بدونیم؟ بله، واقعا چون فیلسوف صاحب نظره که از غرب، از فرانسه حکما فیلسوف های فرانسه میان مدت ها اینجا میمونن که ازشون فلسفه یاد بگیرن. اونا هانه کربون و دیگران، حالا یکیشون بود، چون فیلسوف بود و فیلسوف صاحب نظرم بود، یعنی مجتهد در فلسفه بود. خب این فلسفش، آیا عارف هم بود؟ به تمام معنا فقیه بود، واقعا فقیه بود، مجتهد بود به تمام معنا، مجتهد مسلم و مجتهد مطلق. کلام چی؟ متکلم مرحوم علامه طباطبایی. این اصول فلسفه روش رئالیسم ظاهرش فلسفه، جلد پنجمش همش مباحث کلامی است، همش توحیده، همش مباحث خداشناسی، اثبات وجود خدا، اثبات وحدانیت خدا. ظاهرش اینه که فلسفه، ولی حقیقتش چیه؟ کلامه. در شیعه این اتفاق افتاده که یک عالم شیعی ذو وجوهه و در شیعه بین عرفان و فقه تعارض نیست، تضاد نیست بین کلام و فلسفه، تعارض نیست. خب اینا موضوعاتشون فرق میکنه، متدشون فرق میکنه، مسائلش فرق میکنه، درسته؟ دو تا علم خب موضوعاتشون فرق میکنه، موضوع فلسفه هستیه، موضوع کلام عقائده، اصول دین هست، متد کلام عقلی نقلیه، متد فلسفه عقل محضه. در این حال در شیعه ما تعارض نمیبینیم. حالا گاهی بعضی ها با کم توجهی، بی توجهی، یا مثلا گاهی هم اغراض مثلا ممکنه نفسانی باشه، اغراض سیاسی باشه، گاهی مثلا ببینید که مثلا در سطوح پایین تر بخوان اون تعارض و تضادی که بین حکما و متکلمین اهل سنت هست و بین فقهاشون و حکماشون تضاد هست، بخوان اون رو در حوزه شیعه هم به جریان بندازن. ما معتقدیم این درست نیست. دقت بشه، ما هیچ فیلسوف ضد دین در شیعه نداریم. هیچ فیلسوفی بگه من معاد رو قبول ندارم، حتی معاد جسمانی رو قبول ندارم. شما از ابو علی سینا و فارابی و صدر المتألهین و علامه طباطبایی و امام رحمت الله علیهم بیاد نگاه کنید، هیچ کدامشون به عنوان یک حکیم، به عنوان یک فیلسوف نگفتن که ما معاد جسمانی قبول نمی کنیم، چون خدا گفته چشم رو چشممون. حاج نصیر که شاگرد ابو علی سیناست و خودش هم از شخصیت های کم نظیره، ما بخواییم از صدر اسلام تا الان 5 نفر رو اسم ببریم، یکیش که حاج نصیره، ایشون در همین بحث عقاید، در همین بحث معاد، 2 تا دلیل بر اصل معاد اقامه میکنه، برهان حکمت و برهان عدالت رو بر اثبات اصل معاد اقامه میکنه. بعد میفرماید که ول جسمانی و ضروری من دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. ضروری یعنی چه؟ نه، ضروری در فلسفه، در منطق من واجب نیست، یعنی بدیهی. هر جا شما کلمه ضروری اینجا ها دیدید من بدیهیه. پس جسمانی بودن معاد در دین اسلام چیه؟ بدیهیه. این حرف این فیلسوف و کسی اسکرس کردم ما از صدر اسلام تا حالا شاید 5 نفر مثلشون داشته باشیم. پس اینجوری نبوده که بگیم که حکمای شیعه، فلاسفه شیعه، متکلمین شیعه مثلا با فلسفه مشکل داشتن، یا اینکه فلاسفه شیعه با کلام مشکل داشته باشن، معاد جسمانی قبول نداشته باشن. در جاهای دیگه چرا اونا این مطلب هست؟ پس بله، بهش جسمانی هم هست، اما اینکه آیا اون جسم همین جسمه، یعنی همه این عوارضی که این جسم داره اون جسم هم داره، طبعا اینجوری نیست. این جسم پیر میشه، آیا اون جسم هم پیر میشه؟ خیر. آیا از ذاتیات ماده پیر شدن؟ نه خیر. اگه اینجوری میشد باید در یک حد خاصی همه ماده ها، همه مواد پیر میشدن، در که اینجوری نیست. ممکنه میلیون ها سال بگذره و پیری عارض نشه بلیش، مثلا سنگ بگیم پیر شده، این قله مثلا دماوند بگیم که 10,000 سال پیش جوان بود الان چی شده؟ پیر شده. نه، هر حال اینکه بخواد با سرعت یه چنین تحول قبول داریم، اما تحول به معنای پیری نیست، دگرگونی اب نداره، سلول ها عوض بشن، در دنیا عوض بشن، اما عوض شدن مساوی است با پیر شدن؟ نخیر. ولذا بعضی از انسان ها ممکن 1,000 سال عمر کنن، امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن سنشون 1,000 سال پیش از 1,000 سال هست، در حالی که سن چهرهشون جوانه، مرد 40 ساله نشون میده، مرد 30 تا 40 ساله نشون میده. جسم داره امام زمان دیگه، ولی پیری و فرسایش اینها در وجودشون وجود نداره. اون جسم جسمه، منطقه عوارض این جسم دنیا رو نداره، بیمار بشه، مریض بشه، فرسایش داشته باشه، نمیدونم چرا؟ چون علل و اسبابی که در دنیا باعث پیری میشه، باعث بیماری میشه، باعث فرسایش میشه، باعث چیزا میشه، اونجا وجود نداره. اینجا هم اگه نبود این چیزا نبود. آیا انسان ها در دنیا همه با اون عجلی میمیرن که دیگه یک ساعت هم تأخیر نمیتونه داشته باشه؟ نه، اینجوری نیست. شما دقت بفرمایید، اگر ما فرض کنیم که انسان رو به یک شمع تشبیه بکنیم، ببین این شمع برای اینکه تمام بشه مثلا 5 ساعت زمان لازمه، 5 ساعت میسوزه، بعد دیگه تمام میشه، بعد از اون 5 ساعت دیگه شمع نمیتونه روشن باشه. چرا؟ چون تمام شده. حالا انسان رو هم میخوام مثل یه شمع در نظر بگیریم، وقت سن انسان به کجا میشه؟ یه خط بذاریم بگیم به اینجا که رسید دیگه انسان یه ساعت هم بعدش زنده نیست. چقدر سن برای انسان در نظر بگیریم خوبه؟ نه، هیچ حدی نداره. بگید 1000 سال، میگم 4001 سال نباشه. بگید 10000 سال، میگم 10001 سال نباشه. هیچ جا حد نداره. بگیم اینجا که رسید دیگه نه، این ادامه داره. بنابراین اونجا این علل و عواملی که در دنیا، عوامل مادی و معنوی که باعث میشه عمر انسان کوتاه بشه، که همه ما گرفتار این چیزا هستیم. مرحوم آقای نجفی رحمت الله علیه در که از ملاقاتش خدمت امام زمان علیه السلام بود، میگه که به ما عرض کردم که براتون قهوه درست کنم، قلیان یا مثلا سیگار یا چای. امام فرمود اینها فضولات زندگیه و ما با فضولات زندگی سر کار نداریم، ما با فضولات زندگی سر کار نداریم. مشکل ما چیه؟ مشکل زندگی ما چیه؟ فضولات زندگیه. اگه فضولات هست بشه دیگه انسان مشکلی نداره. و هر حال ضمن این که بله، بهشت جسمانی است، انسان در بهشت جسم دارد، بدن داره، ازدواج داره، خوردن و آشامیدن داره، تنفس داره، نمیدونم جا داره، لباس داره، همه اینها معناش جسم داشتن هست. اما اون جسم با این جسم لزوماً از لحاظ عوارض ها، حالا ذاتش یکیست، از لحاظ عوارض مثل این جسم نیست. این عوارضی که در دنیا هست اون بدن اونجا نداره. از همینجا بخش دوم سوال هم روشن میشه که این صحبت چه سوالات باشه. از خونم که امام زمان علیه السلام از همه جن و انس دشمنشون بیشتره، بیشترین دشمنان رو در عالم کی داره؟ امام زمان علیه السلام داره. به همین دلیل هم سرمایه‌ای که برای سلامت و حفظ امام زمان باید مصرف بشه از همه چیه؟ بیشتره. یکی از راه‌هایی که باعث حفظ امام زمان میشه همین دعاهای ماست. یه نکته، حالا ما دعا نکردیم، خداوند افراد دیگه رو بهشون توفیق میده که اونا دعا کنن، فقط اینجا ما این که محروم شدیم. پس به هر حال خدا کاراش با سببه. یکی از اسباب سلامت امام زمان همین دعا هست. از اون طرف این دعاهایی که ما میکنیم اگر 1000 تا خاصیت داشته باشه، 999 تاش به خودمون برمیگرده، یکیش به امام زمان برمیگرده. عمده اون بهره ایست که خود ما میبریم از این دعاها، عمده اون فایده ایست که برای خود ما داره. گفتن که چه ارتباطی بین خوشی دنیا و بهشت وجود داره؟ اینجوری نیست که ملازمه باشه بین این که انسان یا باید در دنیا خوش باشه، در آخرت دیگه حق نداره خوش باشه، یا این که باید در دنیا انسان بد باشه و ازش حالش بد باشه که اونجا حالش خوش باشه. ملازمه نیست. گرچه روایت داریم که عرض کنم که الجنتو محفوفون بالمکاره و نارو محفوفون به شهوات، بهشت در ناخوشایندها پیچیده شده و جهنم چی؟ در شهوتها پیچیده شده. اما این بستگی به این داره که ما خوشی و ناخوشی رو چطور معنا بکنیم. اگر خوشی و ناخوشی رو ما خوشی و ناخوشی حیوانیت معنا بکنیم کاملا درسته، ملازمه هست. اگر انسان در دنیا اسیر شهوات حیوانی خودش بود دیگه بهشتی وجود نخواهد داشت یا در بهشت مقامش پایین خواهد بود. این ملازمه هست بین این خوشی های حیوانی و عدم خوشی های آخرت. اما یه ما خوشی انسانی معنا بکنیم در اون صورت دیگه برعکس میشه ملازمه. انسان آنچه که باعث خوشی انسانیتش میشه عیناً همون باعث بهشتم میشه. گرفتم خواهر مطلب رو؟ سوال اینه که آیا بین خوشی های دنیا و آخرت تعارض هست؟ که اگه انسان در دنیا خوش باشه در آخرت باید ناخوش باشه، و اگر در دنیا ناخوش باشه در آخرت چیه؟ خوشه. گفتیم که چنین ملازمه وجود نداره. اما حالا اگر بخوایم ملازمه برقرار بکنیم باید اول این خوشی و ناخوشی رو معنا بکنیم که منظور از این خوشی و ناخوشی چیه. اگر خوشی حیوانیت باشه بله ملازمه هست. اگر انسان در دنیا اون شهوات حیوانیش رو بهش رسید و اسیر این شهوات بود خوشی آخرت از دست داده. آخرت به مکروهات شهوانی و حیوانی پیچیده شده بهشت، و جهنم به خوشی های حیوانی پیچیده شده. شهوت های حیوانی انسان رو به جهنم میبره. اما اگه نه، ما خوشی انسان رو در نظر بگیریم، انسان از چی خوشش میاد؟ از اطعام. کریمان از اطعام لذت میبرن ولی لئیمان چی؟ از طعام. اگه انسان از خوردن خوشش میاد این خوشی با آخرت منافات داره، اما اگه از خوراندن خوشش میاد نه، این منافات نداره. اگه انسان از عبادت خوشش میاد خب در دنیا هم خوشه در آخرت هم خوشه. درفتش نماز که از بزرگان داشت نماز شب میخوند با اشتیاق و شوق میگفت شاهان عالم کجا هستن که بیان معنای لذت رو بفهمن؟ کجا که بیان همین لذتی هنیش؟ خب لذت کن از نماز شب میبره اصلا قابل قیاس با این لذت حیوانی نیست. او با نماز شب خوشه و این خوشی با خوشی بهش منافات نداره. انسان میتونه در آخرت در دنیا خوش باشه، اونم چه خوشی بزرگی، در این حال در آخرت هم خوش باشه اگر خوشی حیوانی نباشه. بنابراین این توضیح که دادم مطلب رو روشن کرد که آنچه که منافات داره چه در دنیا چه در آخرت اینه که انسان اسیر شهوات حیوانی بشه. این شهوات حیوانی هم دنیای انسان رو خراب میکنه، گرچه ظاهرش اینه که حالا خوشه ولی خوشی تخدیرگونه هست. اگه انسان اسیر حیوانیت و شهوات حیوانی شد هم دنیاش خرابه هم آخرتش. و اگر دنبال خوشیهای انسانی بود هم دنیاش خوشه هم آخرتش خوشه. خب سوالهای دیگه باقی میمونه که باش انشاءالله جلسه آینده. اما سوالات فراوانی که خواهرها پرسیدن ببینیم که روزی ما و شما چی هست. در مورد اوایل ماه ربیع آیا باید خوشحال باشیم یا به خاطر مسئله سقیفه مهاجره کوچه و فدک ناراحت و غمگین باشیم؟ بنده با این از خونم که اون خوشی های اون ناخوشی های دو ماهه و این که حالا این 7-8 روز مثلا ناخوش، اینها با هیچ کنش موافق نیستم، چنانچه با نحوست ماه سفر ما موافق نبودیم. کجاش نهست؟ کی گفته ماه سفر نهست؟ چنانچه ما موافق نبودیم کل ماه سفر باید حتما ماه محرم و سفر حتما باید عزادار بود. بنده تو رسانه ها گفتم، تو رادیو، تو تلویزیون گفتم، کسی میخواد مجلسی داشته باشه مجلسشون بگیرن، میخوان خونه بسازن، میخوان، چرا ما باید 2 ماه کار مردم معطل کنیم تعطیل کنیم؟ کی گفته که ائمه علیهم السلام این کارا میکردن؟ آنچه که ما در روایت داریم سیره اهل بیت علیهم السلام دهه محرم بود تمام، یه بقیهش افراطگریست. الان قم همسایه ما مجلس گرفته منبری های معروف معروف یه مورد اول 10 روز مجلس گرفته. بعد اول شما هر که تو ایران اول بدونید منبری ها و مدنه ها از قم و سایر نقاط ایران اولی ها دی ابرد اول رو دعوت کرده، کوچه بند بسته میشه نمیدونم. ما با اینا موافق نیستیم، با این شکل موافق نیستیم و این اذیت کردن مردم هست. بنابراین شما آزادید، دیگه عزا نیست تا روز هشتم ماه ربیع که چیه؟ شهادت امامت. اون خوبه که اون یک روز رو انسان احترام کنه، مجلس بگیره، یه ساعتی رو صرف بیان فضائل و مناقب امام عسکری علیه السلام بکنه، نه قبلش عزا بگیرید نه چی؟ نه جشن بگیرید، مثل زندگی عادیتون داشته باشید. در ماه سفر هم اینطور، ماه سفر هم نه از بله اون دو سه روز ایام شهادت امام صادق، امام مجتبی و امام رضا و پیامبر، اینا ایبی نداره که انسان نه یکی ایبی نداره، باید احترام بکنه، ولی غیر از اون دیگه نه. این افراطگری ها رو ما خیلی نمیپسندیم. مشکی هم من موافق نیستم، چون مشکی پوشتن کراهت رو باید دلیل داشته باشیم. ما ایام محرم دلیل داریم که مستحبه، غیر از اون دیگه دلیل نداره. دهه اول منجا بعد این هم اینه همون سوالی که فرود محرمی رو باید تبریک گفت، نه تبریک بگید نه تبریک بگید نه تعزیه، هیچ کدام. ایام محسنین ما نداریم، فقط ایام دهه محرم رو داریم تمام. یک دهه بیشتر ما در طول سال نداریم، کنم دهه اول محرم. تأثیر واقعی قیام سید شهدا در دینداری ما چیست؟ با وجودی که پس از شهادت ایشان کماکان حاکمان جور اسلام حفظ شد، اسلام باقی موند. اگر نبود قیام سید شهدا، امروز چیزی نام اسلام ناب نبود. اسلام به تاریخ میپیوست. تو تاریخ میگفتن 1400 سال پیش پیغمبر اومد و چنین دعوت کرد، اونم نه اونچه که پیغمبر گفته بود، اونچه که بنی امیه گفته بودن رو، به ایمان اسلام، و اسلام کلا نابود میشد. که در متن زیارتنامه از عبدالعظیم آمده یا من به زیارت صاحب زیارت، یه روایتی داریم. البته این زیارت عبدالعظیم زیارت معصور نیست، ولی یه روایت داریم که این مطلبی که شما فرمودید تو اون روایت هست. از نشانه های مؤمن بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم است. چرا این ذکر رو باید بلند گفت؟ چون فرق ما و اهل سنت همینه. اهل سنت یا نمیگن یا چیه؟ یواش میگن که هیچ کس متوجه نمیشه، که اینا انقدر یواش میگن که خودشون متوجه نمیشن. اینها نماد تشیع هست، این پنج چیز نماد تشیع هست، پیشانی به خاک گذاشتن، انگشتر به دست راست کردن، نماد تشیع هست. یکیش هم بسم الله رو بلند گفتن، در حالی که حضرت امام حسین علیه السلام شب عاشورا به یارانش میفرمایند اگر حق الناس بدهی دارید بروید، پس چطور است که من اگر ندارید قرض کنید و به زیارت ایشان بروید؟ خب قرض میکنید بعدم قرض میدید دیگه، نه اینکه شما حق الناس زیر پا بذارید. قرض میکنید، میدونم که این قرض رو میخواید بدید، نیتتون هم چیه؟ پرداخت قرض، اشکال نداره. یک بار رو روایت داریم برای یک بار که اگر هم شد با قرض هم رفتید برید. نسبت به مکه اینجوری نیست، انسان مستطیع نباشه بخواد با قرض بره، اون وقت بعد نتونه قرض پرداخت کنه، اصلا مستطیع نیست و حجش هست. ولی کربلا نه، هست که اگر هم نداشتید قرض، اینجوری به ذهن من میرسه که اگر هم نبود برای یک بار، چون بعضی از فقها قائل به وجوب یک بار کربلا شدن، بعضی از گفتن یک بارش واجبه. حالا اون اینجوری به ذهن من میرسه که اگر هم نداشتید ولو شده با قرض همین سفر رو برید. روی در مورد پیاده به زیارتشون، بله روایت داریم که زیارت امام حسین پیاده رفتن روایت داریم. اصولا خود ائمه علیهم السلام مثلا مکه، ما مجتبی علیه السلام 25 بار پیاده تشریف بردن مکه. در رابطه به ابی انت و امی میشه گفت که در محاوره های عامیانه و احوال پرسی از جنبه اصطلاحی و در رابطه ائمه از جنبه لغوی و ابیان تمامی استفاده می شود، چنانچه جنبه لغوی نه دیگه، این که اصطلاحی که اصطلاح هست، اما اگه بگن که خب حالا شما خارج از اصطلاح حاضرید جان استفاده امام بکنیم، این بله حتما، اون دیگه خارج از اصطلاحه. ولی وقتی یه جمله اصطلاح شد، کاربردش همون در معنای چیه؟ اصطلاحیشه، نه اینکه بگیم جداش کنیم. مثلا شما فرمود امام زمان شیطان را میکشند، پس چگونه است که خود امام شهید میشوند؟ من شنیدم که امام زمان شیطان را در بند میکنند، اما بعد از مدت طولانی خود مردم به سمت او میروند. آیا صحیح است؟ نه. چند نکته رو خواهر توجه داشته باشن. نکته اولی که من نگفتم امام زمان شیطان را میکشد، گفتم ابلیس را میکشد. ابلیس یکی از شیاطینه که همون عزازیل باشه به اصطلاح، اما شیطان خب خودش شیطانه دیگه، شیطان انسان هست، جن هست، انواع شیاطین باقی هستن. مطلب دوم این که مگر که انسان فقط تحت تاثیر شیطان کار بد میکنه؟ خود شیطان رو کی گول زد؟ ابلیس که دیگه ابلیس نداشت که، تحت تاثیر نفسش در مقابل خدا ایستاد، پس نفس اماره هم هست. مطلب بعد این که در این حال امام زمان انسان به شهادت میرسن بحثی که البته ما معتقدیم که بار اول به شهادت میرسن، ولی دوباره در دوران رجعت باز با مرگ طبیعی هم از دنیا میرن. نه اینکه گفتین در بند میکنن، نه، داریم که یا پیغمبر یا امام زمان یا امیرالمومنین ابلیس رو روی صخره بیت المقدس میکشن. معیارهای انتخاب همسر، چه دختر چه پسر رو بفرمایید. البته دختر با پسر فرق میکنه. من معیارهای اصلیش عرض میکنم، اولش ایمان و تقواست، این خیلی مهمه. اصل که اگر نبود اصلا قید ازدواج رو بزن هم بهتر از این باید ازدواج بکنه. نمیشه با کافر ازدواج کرد، نمیشه با بیدین ازدواج کرد. تقوا هم خیلی مهم هست. دوم نسبت به آقایون، معیار دوم حسن خلقه. نسبت به خانم ها اصالت خانوادگیه که اینا بعدا تو سوم جا به جا میشن. پس در مرد دومین معیار چی باشه؟ حسن خلق باشه. و در خانم ها اصالت خانوادگی، سوم در آقایون اصالت خانوادگی باشه و در خانم ها حسن خلق، چهارم عرض کنم که سطح فرهنگیشون خیلی با هم اختلاف نداشته باشه، سطح اقتصادیشون خیلی فرق نداشته باشه. مرد یکم از اینا چهارم پنجم به بعد هادی اینا خیلی مهم نیست، مرد یکم از زن بالاتر باشه خوبه، اما پایین تر نباشه، طوری که وقتی که دختر خانه شوهر میاد یکم سطح زندگیش بیاد بالاتر از اونش که در خانه پدرش بوده. مرحله بعد اینه که از لحاظ سواد هم با هم خیلی اختلاف نداشته باشه، مخصوصا از طرف خانم ها اختلاف زیاد نباشه، از طرف آقایون مشکل کمتر میشه. معیار بعدی بحث شکل ظاهر هست که عیبی نداره که ظاهر هم تناسب ظاهری هم مراعات بشه. و بعد دیگه حالا علل و عوامل دیگری هست که اوناش دیگه خیلی مهم نیست. چی؟ اختلاف سن به علاوه منهای پنج عیب نداره. نه پیش این که اصلا به علاوه منهای پنج با لحاظ این که زن از مرد 6 سال به طور متوسط بزرگتره، بنابراین مثلا فرض کنید که اگر بین زن و مرد 11 سال اختلاف باشه اب نداره، یعنی بین دختر و پسر تا 11 سال اختلاف باشه، چون 6 سال به طور طبیعی سنش بیشتر هست و 5 سال هم که عرض کردم اشکال نداره. از اون طرف همسن هم باشن اشکال نداره، یعنی دختر و پسر که میشه 6 سال اشکال نداره. یوم التناد چه روزیست؟ روزی که ندا میدن انسانها رو. آیا تمام نام های روز قیامت در قرآن آمده است؟ نه خیر، بعضی از نام ها آمده. حضرت خدیجه چند سال از حضرت محمد بزرگتر بود؟ به نظر بنده بین 3 تا 5 سال، حد اکثر 5 سال. خب انشاءالله سال بقیه بمونه برای هفته آینده، چون وقت من تمام شده و باران هم هست، فکر کنم ترافیک هم ما داشته باشیم. راجع به عالم برزخ و اموات توضیح می‌خواستم که انشاءالله جلسه ما بحث برزخ رو قبلا توضیح دادم چشم ان شاء الله جلسه بعد. خب بقیه سوالا سوالای مفصلی است، میذارم اگر هفته آینده تشریف داشتید هفته آینده توضیح میدم. نظر شما راجع به بشارت ماه ربیع الاول چی هست کردم. حالا یه رادیو تلویزیون رادیو دوست دارن که بیشتر مردم خوشحال کنن، اب نداره، تبریک میگم به اون شکل، اما همون که عرض کردم خوب بود. تفسیر قرآن آقای بهرامپور من بررسی نکردم، تفسیر نیست، اون از تفاسیر دیگه استفاده کردن، از خودشون فکر نمیکنم چیزی داشته باشن. اگر از تفاسیر دیگه استفاده کرده باشن من تصورم این هست، اب ندارم. در خصوص نماز شب، اینکه توفیق حاصل می شود طبق عادت سر ساعت خاصی بیدار شده، احساس میکنم این عادت شده، عیبی نداره. عادت همه جا بد نیست، عادت در کارهای بد بده، در کارهای خوبی که انسان عادت کرده به انفاق، عادت کرده به جود و بخشش، راحت پول میده که بد نیست. بعضیا پولشون به جانشون بسته است، سخته براشون، حاضر جان بده، خب این بده. حالا عادت کرده خیلی راحت، عیب نداره، عادت کرده نماز. بله اگر عادت نکرده بود و سخت بود، خود اون سختی یه فضیلتی داشت که افضل الاعمال چیه؟ احمضا. اما حالا اگه سخت نبود ثواب نداره. چرا؟ این با عادت کردن کار براش آسان‌تر میشه. خب باشه، چه اشکال داره؟ جنسی بیم دی حالا دیگه نماز به درد نمیخوره. انشاءالله بقیه سوال ها و بقیه محصال رو میذاریم برای هفته آینده که فرصت خیلی زیادتر است. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه جوانهامون از شرور آخر الزمان محافظت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.